بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه واصطنعه على عينه وأصفاه خيرة خلقه وأقام دعائمه على محبته خطبه 198 نهج البلاغه. در این سخن نورانی طبق نقل امیر مؤمنان می‌فرماید این دین اسلام آیین خداست که برای خود برگزیده و بر دیده اش پروریده و بهترین آفریدگانش را ویژه ابلاغ آن گردانده و ستونهایش را بر محبت و دوستی او نهاده. چند نکته در این سخن نورانی قابل توجهه. نکته اول این که این کلام ریشه در چند آیه از آیات قرآن داره، اشاره به چند آیه است. یکی آیه 19 هم از سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه. همه انبیا مبلغ اسلام بودند، دین همه انبیا دین اسلام است، تسلیم شدن حق است. که ان هازد اسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه و اصطنعه علی عینه، این در واقع اشاره به همین است که دینی که خدا انتخاب کرده برای همه، همین دین چیه؟ اسلام هست. در زید این سخن که می‌فرماید اقام دعائمه علی محبت، این هم میتونه اشاره به آیه 165 سوره بقره که می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، و همچنین آیه 24 توبه که می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخر احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این هم می‌تونه اشاره به این آیات بشه که در واقع نشانه مؤمن حقیقی دوستی و محبت خداست. دو تا اطلاق داره که این دین که دین همه انبیا، اصلا دین اسلام هست، دین همه انبیا اسلامه. این اسلام دو تا اصطلاح داره، یکیش دین همه انبیا که در اینجا آمده، یکی هم دینه که دین پیغمبر آخر زمان. خدمتتون عرض کنم نکته دوم این است که این نکته بسیار مهمی هست که اسلام که دین همه انبیاء الهی است و برنامه تکامل انسان، ریشه در محبت خدا داره. این خیلی مهمه. چون اقام دعائمه علی محبته، دعائمی دارد این اسلام، پایه‌هایی داره، ستون‌هایی داره، ولی این ستون‌ها بر محبت خدا استواره. یعنی اصلی‌ترین نکته سوم، اصلی‌ترین پایه‌های سازندگی فردی و اجتماعی محبت خداست. اگر ما بخواهیم اون ریشه ای کار کنیم در جامعه برای اینکه مردم رو بسازیم، اصلی ترین کاری که باید انجام بدیم کاری کنیم خدا دوستی باشه، برخلاف اون چه که در شاید خیلی از مراکز تحصیلی ما میشه، دین رو جونی تبلیغ میکنیم که ضد تبلیغ میشه. یعنی میبینی که جوان بچه وقتی نام برنامه دینی میاد فرار میکنه، بدش میاد. این عکس اون تعالیم انبیاست. باید شکل کار به گونه ای باشد که با محبت وقتی میگن کلاس کلاس دین هست، کلاس کلاس مذهبی هست، مسائل دینی هست، از همه کلاس ها بیشتر خوشش بیاد. این روش کار باید چگونه باشه؟ این مشکل خود ما هست، مشکل متون، و بیش از مشکل متون مشکل مدرس و اساتید دینی ما هست. و نکته چهارم این است که همه انبیا یه الهی اون چه آوردن در صورتی که به نتیجه میرسه که بر این پایه استوار باشه. یعنی اگر بر پایه محبت استوار نشد تعالیم ما، این کارمون ابتر میشه، به نتیجه نمیرسه. و نکته آخر، نکته پنجم این است که انسان اگر بخواد به فلسفه خلقت خودش برسه، باید به کیمیای محبت الهی دست پیدا کنه. یکی از خدا رحمت کنه آقای کربلایی بود، شاید بعضی از دوستان بشناسن، از علمایی بود، منبر میرفتن، بعضی از کتابارم نوشتن. شو میفرمود که یه نامه ای نوشتم خدمت حضرت امام موقعی که امام نجف بودن. فرداش بود یا یکی دو روز بعدش حاج آقا مصطفی پسر امام رو دیدم. ایشون گفت چی نوشته بودی به امام؟ امام هیچ چیزی رو زمزمه میکرد، دیشب هی قدم میزد و حالش منقلب بود، یه همچین تعبیری. گفتم این مطالبی رو نوشته بودم، از جمله این شعر رو نوشته بودم که عاشق شعرون روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستیم. گفت امام قدم میزد این شعر رو میخوند و حالش منقلب بود. عاشق شعرون روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. انشاءالله تلاش کنیم که به این کیمیا دست پیدا کنیم. صلواتی خدمت بفرمایید. خب بحث ما درباره کفایت یا عدم کفایت مطلق غسل، این که میگه مطلق غسل یعنی اغسال واجبه یا مندوبه، مطلق غسل از وضو آیا کفایت میکند یا کفایت نمیکند. جمعی از فقها، مشهور فقها میفرمودند که کفایت نمیکند. عده ای از بزرگان هم میفرمودند که کفایت می کند، غیر مشهور. ما در مباحث گذشته فرمایش آیت الله خویی رو رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم، فرمایش امام رو عرض کردیم و عرضم کردیم این اشکالاتی که حضرت امام فرمودن ریشه در فرمایش صاحب جواهر و قبل از اون ریشه در سخنان علامه هلی داره. حالا در این جلسه میخوایم شاید یکی دو جلسه آینده و این جلسه جمع‌بندی داشته باشیم از مطالبی که در این رابطه وجود داره و به یک نتیجه ای دست پیدا کنیم. خب در رابطه با هر دو نظریه، چه نظریه مشهور چه نظریه خدمتتون عرض کنم که غیر مشهور، بزرگانی طرفدار این نظریه ها هستن. خب در طرفدار نظریه مشهور خب مثل شیخ طوسی، شیخ مفید و بعد بیایم علامه یا شهید و تو متأخرین هم آیت الله بروجردی یا حضرت امام و امثال اینها طرفدار این صاحب جواهر، اینا همه از بزرگان محققین هستن، طرفدار این نظریه. در مقابل مشهور هم کسانی که هستن، اینها هم افراد کوچکی نیستن. سید مرتضی علم الهدا خب طرفدار این نظریه هست، یا صاحب مدارک، یا خدمتتون عرض کنم محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائده. برسیم به این اواخر که بسیاری از فقهای متأخر طرفدار این نظریه هستن. هر دو نظریه بزرگانی طرفدار داره، از بزرگان فقها، محققین فقها طرفدار داره. حالا اون چه به نظر ما میرسه، تصور ما هستش اینه که نظریه‌ای که بسیاری از متأخرین دارن به ثواب نزدیکتر هستش. به نظر میرسه که میتوانیم ما بگوییم که مطلق غسل، اعم از غسل واجب یا غسل مستحب، مکفی از وضو، جای وضو رو میگیره. کسی که غسل جمعه کرده یا غسل حیض کرده، غسل نفاس کرده، غسل سایر اقصا، غسل مسح میت کرده، این اقصاری که فرضاً یا نفلاً مشروع هست، این میتواند با اون غسل نماز هم بخونه. البته مستحب هست که وضو هم بگیره. در غسل جنابت مستحب نیست بلکه بدعته، ولی در سایر اقصال اینجا میتواند با همون غسل نماز بخواند، یا کارهایی که نیاز به طهارت از حدث دارد میتواند انجام بده. در روایات داشتش که قبله او بعده، عیب نداره که قبل یا بعدش باشه، فرق نمیکنه، ولی کن مشهور این که با سنت این است که قبل باشه، این قبل باشه بهتره. حالا این تصور ما این است که این طرف رو بیشتر میشه پذیرفت. برای اینکه اثبات این نظریه، اول ما استدلال هایی که بر عدم اجزاء شده رو نقد میکنیم و نقد میکنیم، و بعد ممکنه بعضی از استدلال هایی هم راجع به اجزاء به اون بیفزاییم. بیشترین مطلبی رو که در این رابطه نقد شده، یعنی گفته شده، فرمایش صاحب جواهر. صاحب جواهر از همه بیشتر، یعنی کسانی که بعد از جواهر هستن، هر چی گفتن همون هستش که تو جواهر هست، مثل حضرت امام یا دیگران، همین حرفایی هستش که صاحب جواهر گفته. چیزی هست یه مقداری افزودن، پرورش دادن، بیانشون رو بیان صاحب جواهر رو تقویت کردن، ولی بیشترین سخن مال سخن صاحب جواهر. به همین جهت ما در تبیین ادله عدم اجزا همون حرفای صاحب جواهر رو خدمتون بیان میکنیم. اولین حرفی که صاحب جواهر برای استدلال بر این که مجزی نیست غسل مطلق، غسل نفلن او فرزن غیر از غسل جنابت از وضو، حرفی است که از امالی صدوق نقل شده که ایشون فرموده دین امامیه این است که در غیر غسل جنابت چیه؟ وضو بگیرن. این دین امامیه رو خب تفسیر کردن اجماعی است که اصلا کسی که شیعه هست، 12 امامی هست، یه همچین چنین فردی در غیر غسل جنابت به غسل تنها اکتفا نمی کند. حالا برای اینکه ببینیم که فرمایش ایشون تا چه اندازه میتواند به اون مورد استدلال قرار بگیره، مورد استناد قرار بگیره، این کتاب عمالی رو من آوردم خدمتتون یه توضیحی در رابطه با این کتاب عمالی بدم و بعد با این فرمایشی که ایشون در اینجا فرموده به درد جاهای دیگه هم میخوره. حالا به شهرت هم میرسه، حالا فعلا بالاتر از شهرت میگه دین امامی. حالا اول حالا اینو ببینید تا برسیم شهرت جدایی جواب میدیم. خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید این مطلبی که در عمالی هست از صفحه 509 تا 520 مجلس سالس، المجلس و سالس و تسعون. اولا عمالی میدونید یعنی چی؟ عمالی جمع املاء، احسنتم، املاء یعنی تقریر، تقریر کردن، دیکته کردن مطلبی رو به دیگران. خیلی ها این کتاب عمالی دارن، مثل فرض کنید که عمالی صدوق، عمالی طوسی، اصلا غیر از فقها، عمالی ابن حاجب، عمالی ابن اینایی که ادبیات نوشتن، چین عمالی ابن حجر، عمالی ابن عساکر، دیگران هم دارن، عمالی زیاد هست. و هم عمالی به اینها میگن، به این کتاب هم مجالس میگن. چرا؟ چون رسم اینجوری بوده که در گذشته استاد سر کلاس حالا یا روایت رو میخوند یا مسائل فقهی یا ادبی رو میگفت، میگفت و اون مینوشت، یعنی قسمت قسمت مطالب رو به گونه ای دیکته میکرد، املا میکرد که دیگران می نوشتن و بعد هم گاهی وقتا تأیید میکرد استاد که بالاخره این همونی چیه من گفتم. این میشون میفرماید که مجلس و سال، خب موقع ضبط صوت اینه دقیق تر، مثلا روایات دقیق تر، مطالبی که میخواستن می نویسن دیگه دقیق تر میشد دیگه، استاد میگفت و اونم همونطور می نوشت دیگه. اون موقع هم که چاپ و این چیزا که نبود که، هر کس میخواست برای خودش نوشته ای رو داشته باشه. این مجلس 93 هست، یوم الجمعه، این املا، این مطلب، این تقریر، یوم الجمعه الثانی عشر من شعبان من سنت ثمان و ستین و ثلاثمئه. جمعه ها تعطیل نداشتن؟ بله، جمعه ها درس میگفتن. خدمتتون عرض کنم 12 شعبان سال 368 هجری قمری، یعنی در واقع 1017 سال قبل میشه دیگه، یا 67 1067 سال قبل، 368 از 1300 435 کم کنیم میشه 1067 سال. تو همین شهرری هم ایشون مجلس داشته دیگه. حالا یه صلواتی به صلوات به روحش بفرستیم. بله، چجور روزگار میگذره، الان 1067 سال گذشته از اون روزی که تو همینجا این مطلب رو ایشون در هزار چند سال قبل تو همین شهر چه بسا فرمودن. خدمتتون عرض کنم که میگه وجتمع فی هذا الیوم الی الشیخ الفقیه ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باویه قمی اهل مجلسه و المشایخ فسألوه ان یملی علیهم وصف دین الامامیه علل ایجاز و الاختصار. از ایشون میخوان که، از شیخ صدوق میخوان که شما بفرمایید املا کنید به ما، بفرمایید تقریر کنید، دین امامیه رو توصیف کنید خیلی مختصر و کوتاه. فقال، شما چقدر هم حاضر ذهن بوده، هم حافظه قوی داشته و حضور ذهنی داشته، تو همون مجلس شروع میکند گفتن. فقا کی؟ عمالی شیخ صدوق دیگه. خود شیخ صدوق دیگه. خب بعدی وقتی بنویسن جمع میشه، وقت کتاب شده دیگه. بعد شد مثل شیخ طوسی نوشتن، وقتی تایید شد میشه کتاب شیخ صدوق.
نسبت به نویسنده نیست، مثلا کسی که
بله دیگه، بله. وقتی خود صاحب کتاب تایید کرد میشه عملی او. ایشون از اونجا شروع کرد، بلا فاصله حدود 10 صفحه ایشون دین امامیه رو بیان کرد. یعنی حضور ذهن داشت. اینجا ظاهر روایت اینه که از رو نوشته یا نخون دیگه، او خودش شروع کرد گفتن. از توحید شروع کرد تا مسئله نبوت و امامت و معاد و خدمت رو عرض کنم احکام، شروع کرد همه رو گفتن که از اینجا شروع میشه. فقال دین الامامیه و الاقرار به توحید الله، از اینجا شروع میشه تا حدود 10 صفحه همه یه ایجاز دین امامیه رو بیان میکنه. و این مطلبی که ایشون آقای صاحب جواهر و دیگران گفتن، البته اینا ظاهرا ندیده بودن فرمود، چون میگن که از صدوق نقل شده. این در صفحه 515 است. میفرماید و کل غسل فیه وضوء فی اوله الا غسل جنابه، هر غسلی در اون وضوء هست در آغازش، این که گفتیم سنت، چون در روایت هم بس سنت این که قبل باشه. کل غسل فیه وضوء فی اوله الا غسل جنابه لانه فریضتون، چرا؟ به چه دلیل؟ که غسل جنابت درش وضوء نیست و سایر اغسال در اون وضوء هست. میفرماد لانه فریضه، چون غسل جنابت فریضه است. و اذا اجتمع فرضان فاکبرهما یجزی عن اصغرهما، وضوء هم فریضه است، غسل جنابت هم فریضه است. اون وقت وقتی که فریضه بزرگتر آمد، برادر بزرگی که آمد، برادر کوچکتر چیکار میکنه؟ دیگه کافی است، کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست. بعد اون وقت این ظاهرا اگه بخوایم اون اشکال شما نباشه که فریضه، این سنت در برابر سنت فریضه قرآنی هستش. سنت پیغمبر، فریضه یعنی فریضه، چون در غسل جنابت در قرآن آمده، وضو هم در قرآن آمده، هر دوشون فریضه قرآنی هستن. ولی سایر اغسال دیگه در قرآن نیامده، سنت پیغمبر هم، مثل غسل حیض، غسل استفاضه، امثال اینها سنته، ولی که در قرآن نیامده. ظاهرا مقصودشون این هستش. ولیکن استدلال تمام نیست. خب اونام سنت پیغمبر هم مثل واجب شد. وقتی واجب شد هر دو شما میتونید بگید، میگه خب اونم واجبه دیگه. بالاخره این با لفظ که ما کار نداریم، که ما واقع کار داریم. چه فرقی میکنه؟ بله. حالا ایشون استدلال، ایشون اینجوری میگه. چند تا جواب از این فرمایش آقای از این استدلال، ایشون که استدلال نکرده بر این که خدمت کن که این رو اثبات فقهی کنه. اصلا این کتاب فقهی نیستش. این کتاب چیه؟ روایی. یه جلسه هم اومدن ازش سوال کردن راجع به این که دین امامیه رو توصیف کنه. شون میگه دین امامیه این. اولا ایشون در این جوابی که ما از این استدلال میدیم، اولا ایشون در اینجا همش واجبات رو نقل نکرده. در این دین امامیه یه سلسله چیزاش واجبه، عقاید واجب، یه عده مسائل اخلاقی هست، یه سلسله مثلا احکام هست. و اینجوری نیست که ایشون هر چی گفته اینجا به نیت واجب باشه. خب اینا هم که میگن غسل جنابت، در غیر غسل جنابت غسل مکفی از وضو، معتقد هستن اینا مشروع، مستحبه، استحبابش که قبول دارن، که استحباب غسل وضو همراه با سایر اغسال رو که قبول دارن. این منافاتی با این چیز نداره. ایشون هم در اینجا اصلا بحث واجبات رو نقل کرده که خدمت من. بعدش هم میگه فلیش تهید انیابون، بعد مسئله استبرار رو نقل میکنه. خب استبرار هم باز بگیم دین امامیه است، پس بگیم واجبه. یا بعدش میاد چیزای دیگر رو نقل میکنه، استنجاء رو نقل میکنه، بس میگه استنجاء هم واجبه. مثلا اینجوری نیستش که بعد در مسائل بعدی بعد میاد میگه که مثلا میاد بعدش میاد میگه که خود صاحب جواهر هم اگه فکر میکنه اگه دیده بودن این فرمشد ادامه فرمشد ایشون همچین استدلال نمیکردن. مثلا میگه بعد میاد توقیر کبیر رحمت و صغیر اکرام و کریم کل قومن و تواضع و تخشع و کثرت و ذکر الله و تلاوت القرآن و دعا و الاغضاء و الاحتمال و المتامله، اینا حسن و صحابه، اینا همه چیزایی هستن که یه سلسله چیزا مستحبات. تا دین امامیه تنها دین امامیه واجباتش که نیستش، مستحبات هم هست. ثانیاً این پس یه جواب که این که بالاخره دین امامیه نمیخواد یه بحث فقهی بکنه، میخواد بگه بحث فقهی هم که باید بخونه میخواد برفرض بشه بحث واجبات نیست، مستحبات هم هست. علاوه بر این ایشون خدمتتون عرض کنم که این جایی که گفته اینا متن روایات رو آورده اینجا، اینجور نیستش که نقد نداشته باشه. خب ایشون نظرش اینه که متن روایات رو معتقد شده که اینجوری. خب شیخ مفید هم اومده عقاید اعتقادات صدوق همین مسائلی که ایشون گفتن، ایشون شیخ مفید آمده چیکار کرده؟ نقد کرده یه سلسله چیزها رو، گفته درست نیستش. مثلا ایشون قائل به صحاب النبی هم بوده، خب اینا رو جزء چیز نقل میکنه، جزء اعتقادات. اینجور نیستش که ما بگیم
سوالی که از ایشون شده
تو این نیستش، به ظاهرا تو این نمیدونم، الان من همین رو نخود، یا تو اینه تو یا تو اعتقاداتشه. خب خیلی از چیزای مواد متعددی هستش که شیخ مفید نقد میکنه فرمایشات شیخ صدوق، میگه نه این نیستش. خب ایشون عربات اینجوری فهمیده، کسی یه جوری اشکالی هم نیست، حالا به هر حال ایشون اینجوری فهمیده. خب بعضی از فقها فعلی هم ممکنه همینجوری بفهمن، این برخی اینجور نیستش که ما بگیم حالا هر چیزی ایشون فهمید حتما این دین امامیه، یعنی همه فقها اینجور فهمیدن همه اینجور، نه ایشون دین امامیه رو اینجوری فهمیده، یعنی برداشت ایشون از دین امامیه. بنابراین این هیچ استدلال، این استدلال به این فرمایشی که شیخ صدوق در عمالی کرده، این استدلال استدلال تامی نیست. و اما شهرت، عبارت صاحب جواهر این است. خب خب ما همین داریم میگیم، ما که همین داریم میگیم، شون میخواد بگید بخواد استدلال کنه که واجبه به این، ما میگیم استدلال به نمیشه. استحبابن یا وجوبن، خب میدونم استحبابن یا وجوبن، استحبان ممکنه استحبابن، چون میگه دین امامی استنجا هم بکنه، استنجا کنه این واجبه، استبرا هم بکنه استبرا واجبه. چرا دیگه؟ ایشون کلی داره میگه، میگه کلی این اینجوری میگه. حالا کلی این که واجب است یا مستحب که دیگه نگفته که، بخاطر اینا یه سلسله پشت سر هم دیگه گفته. ولی ما الان ایشون بحث فقهی نمی کردیم، ولی ما اینجا خب ما همین رو داریم میگیم، چیز دیگه نمیگیم که. ما میگیم نمیگه ایشون مستحبه، ایشون میگه دین امامی اینه، ما قبول داریم دین امامی اینه، دین امامیه این است و مستحبن، اشکال نداره که با فرمایشون ما می تنافی با فرمایش شیخ صدوق نداره. خدمتتون عرض کنم که مطلب دوم، استدلال دوم شهرت، عبارت صاحب جواهر این است. ول اقوا الاول، بعضی که نظر صاحب شرایع رو نقل میکنه، بعد میفرماید اقوا اول هست، یعنی دو تا نظر نقل میکنه، بعد از اینکه دو نظر رو نقل میکنه میفرماید اقوا نظر اول هستش، یعنی اول یعنی همون که با کفایت نمیکنه، مجزی نیست قصد سایر اقسال از چی؟ از وضو. و یدل علیه مضافن الی ما سمعته من الامالی، از علاوه بر اون چیزی که از امالی شنیدی، اول اونو نقل میکنه، یعنی میگه دین امامی میخواد بگیم بزرگ مهمتر اجماعیش، مثلا المؤید به تلک شهرت العظیمه، شهرت بزرگی هستش. بر این که چیه؟ اومدن فتوا دادن بر این که چیه؟ بر این که قصد سایر اقصال کافی نیست، مکفی نیست از وضو. و فیها من لا یعمل الا بالقطعیات، در این کسانی که قائل به نظر مشهور هستن، کسانی هستن که جز به قطعیات عمل، یعنی به خبر واحد عمل نمی کنن، به خبر متواتر یا محفوظ به قرائن عمل می کنن. و هو و ما هو کما متون الاخبار کالنهایه والفقیه والهدایه، و اون چیزایی که کتابهایی که خود متون اخبار رو آوردن، مثل نهایه شیخ طوسی، فقیه من لا یعذ الفقیه شیخ صدوق، کتاب هدایه شیخ صدوق، و هو المنقول عن والد صدوق، پدر صدوق هم همین نظریه داره. ایزن ما انه علله فی الفقیه والهدایه مما ینبو عن ذلک، در کتاب من لا یعذ الفقیه و هدایه هم چیزی رو ایشون گفته که حکایت از همین معنا دارد که این نظر مشهور درسته. حیث قال فی الاول، در کتاب فقیه گفته یجزی قصد الجنابه عن الوضو لأنهما فرزان اجتماع فأکبرهما یجزی عن اصغرهما و من اغتسل لغیر جنابتین فلیبدل بالوضو ثم یغتسل ولا یجزی القصد عن الوضو لأن القصد سنه و الوضو فرض ولا تجزی سنه عن فرض. همون حرفی که اونجا هم گفته اینجا هم تکرار کرده با یه خورده تفسیر بیشتر. و نحوه فی الهدایه کل منقول عن فقه مفقه مولانا رضا، فقه رضا باز همین مطلب رو داره. ما از زیادت تأکیدن لعدم الاجزا، زیاده تأکیدش هم این است که در فقه رضا صفحه 82 اضافهش اینه فیض اختصر تا به غیر جنابت، بعد اینو میگه فبدع بالوضوع ثم اغتسل ولا یجزی کل غسل بله عن الوضو فإن اغتسلت، باز چند بار تکرار، فإن اغتسلت و نسیت الوضو فتوضع و اعد الصلاة، حتی اگر میگه یادت رفت نماز تو باز اعاده کنی. در فقه رضا که میخواد بگه همه اینا رو مؤید بیاره برای شهرت، که اینها شهرت مشهور هست و یا تعلیل های اینجوری هم درش هست. حالا این مال فقه رضا و امثال اینها که قابل استناد نیست، ولی کن شهرت، با این شهرت چیکار کنیم؟ شهرتی که صاحب جواهرم باز فرمودن، قبلا نقل کردیم از ایشون که کلم از داده صحتن اخبار، هرچه صحیح تر باشه وقتی که مشهور اعراض کنن از او چی میشه؟ ضعیف تر میشه. کسانی که قائل هستن بر این که غسل مطلق غسل وفلن او فرزن جای وضو را میگیرد، جواب شهرت چی میگن؟ چطور میشود که این همه روایات در مرعا، به قول صاحب جواهر، در مرعا و منظر صاحب این فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی، خود شیخ طوسی اومده نقل کرده، دیگران نقل کردن، چطور اینها به این روایات فتوا ندادن و آمدن فتوا دادن که باید عدم اجزا فتوا دادن؟ جواب این چی میشه؟ نقدی که میشود به این فرمایش کرد که البته خب ما قبول داریم مشهور اینه که عدم اجزاست، ولی کن مسئله اصلی اینجاست، آیا مشهور اعراض کردن؟ یعنی این روایت رو قبول نکردن که گفته شده وقتی اعراض کنن مشهور روایتی، معلوم می شود یا سندن اشکال دارن یا دلالتن یا جهتن، جهت صدورش تقیه ای صادر شده، لابد یه قرینه ای دارن که مثلا صدورش درست نبوده، سندش درست نبوده یا دلالتش درست نبوده. ما میگیم، عرض میکنیم که اگر ثابت بشود که مشهور یک روایتی اعراض کردن، ممکن است اینجور بگیم، ولی اینجا اعراض نکردن. اینجا بحث اعراض نیست. دو طایفه روایت، یه روایت بر روایت ترجیح دادن. تعارض احساس کردن بین این دو دسته روایت هست. آمدن گفتن که اون قدما آمدن یه جوری فهمیدن که آمدن این درس رو ترجیح بر اون دیدی دادن، بعدا آمدن دیگران آمدن یعنی این دی ترجیح دادن، آمدن این رو گرفتن. خب موافقه با احتیاط هم همینه که حتما انسان وضو بگیره دیگه، ولی اینکه اعراض کرده باشن این برای ما ثابت نیست. که مشهور از روایات دسته اول که دلالت بر اجزا می کند اعراض کرده باشن. ما دلائلی هم داریم برای اینکه اعراض نکرده. اقوا روایتی هستش که چیز اجزا است.
اقوا روایتی است که میفرماید به جز غسل جنابت سایر اغسال مکفی نیست.
نه اقوا اون حالا ما که یادتون نیستش خوندیم روایت هم از نظر سند بهتره در طرف این که اجزا، هم از نظر دلالت قوی تره. طرف اجزا روایتش هم بیشتره. فقط در طرف عدم اجزا دو تا روایت داشت که به قول آقای خویی مرسل هست. مرسل افجی است، مرسل ابن ابی رو ما قبول داریم. آقای خویی اصلا مرسلات ابن ابی رو قبول هستم. ایشون میگه روایتی که سندش درست باشه نداریم. آقای خویی میفرمود روایتی که در طرف عدم اجزا داشته باشیم نداریم روایتی که صحیح باشه. همه روایتی که صحیح هستن دلالت بر اجزا میکنه. حالا اونهایی که قبول دارن مرسلات ابن ابی عمیر رو، یعنی اون مشایخ ثلاثه رو قبول دارن که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه، اونا رو میگن دو برخه اونام مرسل هستن. دو تا مرسله داریم در طرف عدم اجزا. روایتی که قابل اعتنا هست فقط دو تا مرسله است که، ولی در اون رو با سند خیلی خوب داریم، با سند صحیح داریم. حالا خدمتتون عرض کنم که به نظر ما در طرف در رابطه با اجزا که کفایت غسل از وضو، ما اعراض مشهور برای ما ثابت نیست. دلایلی داریم برای اینکه مشهور اعراض نکردن. اینو توجه بفرمایید، این خیلی مهمه. این مهمترین دلیل این آقایون، حالا بعد دلایل دیگه هم ذکر میکنیم، ولی مهمترین دلیل کسانی که میگویند چیز، حالا امام البته جور دیگه هم گفتن خود شهرت کافی هست، که ما میخواییم بگیم شهرت کافی نیستش. اینجا گفتن شهرت به تنهایی کافی است، ولی که دلایل دیگه رو آوردن. ما میگیم شهرت اینجا شهرت چیزی رو اثبات نمی کنه، چون اعراض مشهور برای ما ثابت نمیشه که از حالا باید دید که اگر اثبات شد که مشهور اعراض کردن، حالا آقای خویی که باز اینم قبول نداره که اعراض مشهور هم کافی نمیدونه. حالا باز برسیم دیگه، الان من تو ذهنم نیست چیزی، ولی که الان باز ببینیم که اصلا ما اینجا میگیم اعراضی نیستش. ما میگیم در اینجا حرفی که ما اینجا هستیم میگیم بله بفرمایید. نه دیگه، حالا اونایی که خدشه وارد میکنن میگن نه، ولی که میگن که همونطور که صاحب جواهر فرمود، میگن چطور میشه این همه فقهای بزرگی که اینها این روایت در منظرشون بوده، مرعاشون بوده، به این روایت عمل نکردن، فتوای دیگه ای دادن. میگن ما نمیتونیم باور کنیم این حرف رو، ولی ما میگیم که اعراض نکردن. اصلا ما اصل مبنا رو قبول داریم، مشهور قبول داریم، مشهور فتوا دادن. اما اعراض، این که بگیم اعراض کردن، ما اعراض رو قبول نداریم که بگیم اعراض کرده باشه مشهور. ما میگیم که دو طایفه هست، این روایت ترجیح داده بود. حالا میگیم توضیح بیشتر میدیم. اولا برای اینکه یکی از مهمترین قدمایی که فتواش فتوای مشهور هست، روایات هم نقل کرده، به روایت هم فتوا نداده، شیخ طوسی است. حالا ببینیم که شیخ طوسی آیا اعراض کرده از این روایات یا اعراض نکرده. شما اگر ملاحظه کنید کتاب تهذیب شیخ طوسی رو، جلد 1 صفحه 141، ایشون در اینجا بعد از اینکه روایاتی که دلالت بر اجزاء میکنه رو نقل میکنه، مثلا این روایت رو نقل میکنه، مکاتبه عبدالرحمن همدانی رو نقل میکنه که به ماهادی میرسه یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعة فکتب لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعه ولا غیره، وضوء لازم نیست برای نماز در غسل روز جمعه و غیر جمعه. خیلی سریع که امام هم نتونست این رو حمله بر چیز دیگه کنه. روایت 88 همین صفحه است. یا در روایت عمار ساباتی که موثقه است، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابتن او یوم جمعتن او یوم عیدن هل علیه الوضوء قبل ذلك او بعده، قال لا لیس علیه قبل ولا بعد، نه قبل از این اغسال، حالا جنابت باشه، جمعه باشه، روز عید باشه، هر غسلی باشه، بله، لیس علیه قبل ولا بعد، فقط اجزاء الغسل. خیلی سریع. و المرأت مستزال از اغتسلت من حیضن او غیر ذلک فلیس علیه الوضوء لا قبل ولا بعد و قد اجزاء الغسل. خیلی سریع میگه. یا در روایت بعدی از حماد ابن عثمان عن رجلن عن ابي عبد الله فر رجل يغتسل للجمعه وغير ذلك اي يجزي عن الوضوء، فقال ابو عبد الله عليه السلام و اي وضوء اطهر من الغسل. این روایت همه رو نقل میکنه. بعد از این که نقل میکنه، حالا چی جواب میده؟ آیا میگه این روایت ها درست نیست؟ اعراض معناش اینه که چیه؟ معناش اینه که بگه درست نیست این روایت، یا روایت سندش اشکال داره، یا دلالت اشکال داره، یا تقیه. آیا شیخ طوسی اینجور میگه؟ میگه نه، ما میگیم نه، اینجور نمیگه. میگه فمعنا هذه الروایات، اینو روایت معنا میکنه، انه اذا اجتمعت هذه او شیء منها مع غسل الجنابه فانه يسقط الوضوء. معنیش همه این روایت هم بر غسل جنابت میکنه. حالا اگر ما اینجور دیگه غیر شیخ طوسی فهمیدیم، خب اونجوری دیگه میفهمیم دیگه. ایشون میگه هم مقصود از همینا غسل جنابت. فاذن فردت هذه الاغسال او شيء منها عن غسل، اگه با غسل جنابت بود کافی است، اگر منفرد شد این اغسال او شيء منها عن غسل جنابه فان الوضوء واجب قبلها به دلالت ما تقدم من قوله كل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه. به قرینه این روایت که میگه کل غسل فی الوضوء الا غسل جنابه، میگه این یرید و ذالک بیانن، میگه این بیان اونهاست. حالا اگه ما تونستیم یه جور دیگه جمع کنیم، خب اون میشه نظر ما دیگه، توجه. حالا اون دیگه بستگی داره ما چه جور جمع. ایشون نظرش اینه، بالاخره دیگر فقها هم همینجور. ما میخوایم بگیم که اینا اعراض نیست، اینا نمیگن اعراض که بگه روایت رو درست ندونسته، میگه جمع بین، میگه ما این روایت بر اون روایت ترجیح میدیم، با این به قرینه این روایت اون روایت حمل بر قصه جنابت بکنیم. حالا ممکنه ما یه جمع دیگه ای بکنیم، بنابراین این اثبات نمیشه، سایر اینا هم ممکنه همینجور باشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد با چند تا روایت فقهای دیگر هم نقل میکنیم که دلالت میکنن اینها مشهور اعراض از این روایت نکردن، نگفتن این روایت درست نیستش، آمدن یه ترجیح بدن یه دسته از روایت رو به دسته دیگر. غفر الله لنا و لكم انشاءالله.